صدای فرداست، رادیو فردا.
امام جمعه مشهد خواستار افزایش درآمد طلاب و تأمین معیشت طلبه ها شد.
در این صورت دیگه از بین این طلاب نمیتوان روحانیون آزاد اندیش بیرون داد و نمیتوان روحانیون مبارز و ستم ستیز بیرون داد، با روحانیون حکومتی میشن.
بحران بی سابقه آب و افزایش غلظت گرد و غبار تا 66 برابر حد مجاز در استان خوزستان.
حرکت باد توده‌های گرد و غباری با خودش آورده که هرچند ممکنه مکان‌های هات‌اسپات‌های داخلی ایران در اون مشارکت کرده باشن، اما بغداد هم به همین نسبت احوال سر تأثیر قرار داده.
و نخستین سالمرگ کسری حادثه جوادی، شاعر و نویسنده و مؤسس مجله ادبی کلک.
منو صدا میکرد به اتاقش و شعری رو که تازه گفته بود یا یه شعری از شاعرای محبوبش رو با صدای بلند و با آهنگ خیلی زیبا برام میخون.
همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید در کنار برنامه میزبان. وزیر دفاع آمریکا استراتژی جدید دفاع ملی این کشور را اعلام کرد و گفت اولویت از این به بعد به مقابله با چین و روسیه و به گفته او حکومت‌های خودسری مانند کره شمالی و ایران خواهد بود. ژنرال جیمز ماتیس گفته استراتژی نوین بر بازسازی نفوذ آمریکا و تقویت قدرت بازدارندگی نظامی آن متمرکز شده. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا بامداد آدینه با انتشار بیانیه‌ای متن سخنان ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور را منتشر کرد و نسخه از آن را در اختیار رادیو فردا نیز قرار داد. بر اساس بیانیه پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا گفته است که استراتژی نوین دفاع این کشور با هدف تجدید برتری توان نظامی ایالات متحده در برابر چالش‌های روسیه و چین تدوین شده است، چالش‌هایی که متوجه آمریکا و متحدان آمریکاست و بر آن است تا نظم جهانی را که پس از جنگ بین‌المللی دوم برقرار شده برهم بزند. ژنرال ماتیس گفت ما با تهدیدهای روزافزونی از جانب قدرت‌های تجدید نظر طلب چین و روسیه مواجهیم. وزیر دفاع آمریکا گفت اگرچه این دو دولت تفاوت‌هایی دارند ولی هر دو برانند تا جهانی را شکل دهند که مطابق با مدل‌های خودکامی آنها باشد، با قدرت وتو اقتصادی، دیپلماتیک و تصمیم‌های امنیتی سایر کشورها. وزیر دفاع آمریکا در تشریح استراتژی دفاعی نوین آمریکا به تهدیدهای مداوم رژیم‌هایی مانند کره شمالی و جمهوری اسلامی نیز تأکید کرد و گفت که آنها به اقدامات غیرقانونی و یاغیگرانه‌ای دست می‌زنند که ثبات منطقه‌ای و حتی جهانی را تهدید می‌کند. جنرال ماتیس اظهار داشت دولت‌هایی مانند کره شمالی و ایران مردمان این کشورها را سرکوب می‌کنند، شأن و حقوق شهروندانشان را زیر پا می‌نهند و دیدگاه‌های منحرف خود را به خارج از مرزها گسترش می‌دهند. استراتژی دفاعی نوین آمریکا یک دگرگونی آشکار در تغییر مهمترین اولویت در مبارزه با تروریسم و به ویژه گروه حکومت اسلامی یا داعش به مقابله با قدرت‌های رقیب و حکومت‌هایی است که با ایالات متحده دشمنی می‌ورزند. با این حال وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که به رغم شکست فیزیکی گروه خلافت اسلامی، سازمان‌های افراطی خشونتباری مانند داعش، حزب الله لبنان و یا القاعده همچنان به پراکندن نفرت ادامه می‌دهند، صلح و آرامش را نابود می‌کنند و بیگناهان را در سراسر جهان می‌کشند. Despite the defeat of ISIS physical caliphate, violent extremist organizations like ISIS or Lebanese Hezbollah or Al-Qaeda. ژنرال ماتیس گفت اگرچه ما به عملیات خود علیه تروریست ها همچنان ادامه خواهیم داد، ولی نه تروریسم بلکه رقابت بر سر برتری قدرت اکنون تمرکز اصلی پنتاگون به شمار می رود، تمرکز بر امنیت ملی آمریکا. او آنچه را که برای پاسداری از نوع و روش زندگی آمریکاییان لازم است و نیز دفاع از متحدان آمریکا را در زمره اولویت ها قرار داد. وزیر دفاع آمریکا آمریکا افسود در این زمان دگرگونی ارتش ما همچنان قوی است. با این حال برتری رقابتی این قدرت در تمام عرصه‌های جنگاوری در هوا، دریا، زمین و فضای سایبری تحلیل رفته. او دلیل این عقب ماندگی را که طی 9 سال گذشته ادامه داشته به کاهش بودجه‌های پنتاگون در گذشته ارتباط داد. خلاصه استراتژی دفاعی نوین آمریکا که در 11 صفحه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، تغییری بنیادی در تمرکز بر اولویت‌های نظامی این کشور را بازتاب داده و نخستین بازبینی استراتژیک طی 10 سال گذشته محسوب می‌شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا با یک گفتگو ادامه بدیم. شدت بحران آب در استان خوزستان بی سابقه توصیف شده و یک مقام در این استان هشدار داده به دلیل خشکسالی احتمالاً شماری از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان از مدار تولید خارج خواهند شد. پیش از این رئیس سازمان آب و برق خوزستان هم هشدار داده بود مخازن آب استان با کمبود شدید مواجهه و بجز در حوزه کرخه در هیچ جای دیگه این استان آب کافی موجود نیست. در همین حال مقام‌های محلی استان خوزستان در ایران گفتند غلظت گرد و غبار معلق در هوا به چند برابر حد مجاز رسیده و از جمله در اهواز مرکز خوزستان گرد و غبار در مقطعی 66 برابر حد مجاز شده. درباره بحران آب و همینطور هوای استان خوزستان بشنویم از حمید پوران، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا.
تفاوتی که امسال با سالهای دیگر داره این هست که بنابر آمار رسمی امسال تقریبا خشکسر این سال در 5 دهه گذشته بوده، یعنی ما هر سال از مخازن پشت سدها یک مقدار برداشت داریم و همینطور این آبی که پشت سدها هست برای تولید انرژی برق در سدهای برق‌آبی استفاده میشه. برداشت از این سدها رو داشتیم، تبخیر شدید رو به علت افزایش دمای هوا داشتیم و از یک طرف ورودی نداشتیم به علت کمبود بارش برق و باران. بنابراین ما مصرفمون کماف سابق ادامه داشته و شاید در حتی در مواردی افزایش پیدا کرده، از جمله توسعه صنعتی، از جمله اینکه بخوام دما رو در خونه‌ها پایین‌تر نگه داریم، مصرف بیش از حد برق، در حالی که ورودی ما که آب هست کاهش پیدا کرده. حالا سال‌های آینده امیدواریم که مقدار بارندگی بیشتر باشه، اما طبق پیش‌بینی‌ها این روند گرم شدن زمین ادامه خواهد داشت.
آقای پوران، خوزستان امسال دمای بالای 55 تا 60 درجه سانتیگراد رو تجربه کرد. بحران آب هم که اینطور که گفتم میتونه به تعطیلی تعدادی از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان بیانجامه. آیا راهی وجود داره برای پیشگیری، حتی راه کوتاه مدت، برای اینکه این بحران واقعا اینقدر وارد مرحله عملی نشه؟
دو بخش داره مسئله تامین الکتریسیته است که راه متفاوتی برای اون وجود داره. از جمله فرض کن نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی یا حتی نیروگاه‌های گازی یا نیروگاه‌های هسته‌ای. یعنی ما یک بازه بزرگی داریم برای تامین انرژی الکتریکی. بنابراین ما با بحران تامین انرژی الکتریکی مواجه نیستیم در آینده، چون این ابزارها داره پیشرفته‌تر میشه و حتی راحت‌تر میشه. با بحرانی که ما مواجه هستیم، یه بخش سبد تولید انرژی در ایران به نیروگاه‌های برق‌آبی اختصاص داشته که این داره کاهش پیدا میکنه به علت اینکه موجودی مخازن سطح کاهش پیدا میکنن و عمده‌ترین مشکلی که ما با اون مواجه هستیم مسئله آب هست. بنابراین از جمله بهینه‌سازی مصرف کشاورزی، استقرار و جایابی و مکانیابی صنایع، یعنی اگر صنایع فولاد فرض کنیم به مصرف کامل یا زیاد آب احتیاج داره، ما این جاها رو در جاهای خشک بنا نکنیم، حداقل توسعه ندیم. آب شد رو در بدترین حالت میشود از نمک‌زدایی از آب دریا تامین کرد. مشکل ما مشکل آب شرب نیست. بارها گفته شده بیش از 90% مصرف آب کشور در کشاورزی است که کشاورزی که با بهینه کیفیت بسیار پایینی صورت میگیره. برای این تنها راه پیش روی ما این هست که خودمون با این شرایط سازگار کنیم، یعنی به تدریج از سمت کشاورزی فرض کنیم به سمت صنایع بریم، سطح کشت زیرزمین ها رو کاهش بدیم، بهره وریشون افزایش بدیم. هر چقدر سخت است، اما متاسفانه نه راه میانبری هست نه گریزی از این مسئله.
آقای پوران، از طرفی غلظت گرد و غبار معلق در هوا توی برخی از مناطق به 66 برابر حد مجاز رسیده و مردم هم به هر حال گله دارن از اینکه باید توی خونه حبس بشن. حتی گاهی شکایت میکنن که احساس میکنن زیر خاک دارن دفن میشن. وضعیت آب هم که بحرانی هست، اون هم در واقع تو استانی که پر آب ترین رود ایران در اون جریان داره، به هر حال دچار مشکل بیبرقی هم خواهد شد این استان. شما میگید که باید خودمون رو با این شرایط تا حدی سازگار کنیم. آیا واقعا خوزستان قرار روز خوش هم ببینه؟
امیدوارم شرایط به نحوی پیش بره که خوزستان روز خوش ببینه، مقدار بارندگی بهتر باشه. اما فراموش نکنیم که این بحث تغییر اقلیم که متاسفانه داره به وقوع میپیونده، منطقه خاورمیانه بیشترین آسیب رو متحمل خواهد شد. بحث این که ما بخوام یه تراژدی تعریف کنیم برای منطقه خوزستان نیست. در مورد ریزگردها متاسفانه یا گرد و غبار بارها و بارها صحبت شده. در مورد این روز اخیر یا چند روز اخیر که شما فرمودین، حرکت بادتورهای گرد و غباری با خودش آورده که هرچند ممکنه مکانهای راحت اسپات‌های داخلی ایران در اون مشارکت کرده باشن، اما بغداد هم به همین نسبت اهواز تحت تأثیر قرار داده و عمق دید به 200 متر کاهش پیدا کرده. شمال عربستان رو به همین منوال تحت تأثیر قرار داده. حتی بعضی شهرها در ترکیه که این گرد و غبار به همراه بارندگی تبدیل شده به حالت گل و لای. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی رو راحت‌تر کنیم اینه که امکانات رفاهی مردم رو فراهم‌تر کنیم، یعنی شرایط سرویس‌های حمل و نقل عمومی از کیفیت بهتری برخوردار باشه، نحوه کارکردها به نوعی باشه که مردم برای کار اداری اگر ضرورت نداره از خونه خارج نشن یا مثلا به صورت الکترونیکی آنلاین بتونن این کار انجام بدن. حقیقت تلخی که با اون مواجه هستیم اینه که در کنار اینکه ما امیدوار هستیم که طبیعت با ما همراه‌تر باشه در آینده، اینو نباید فراموش کنیم که شرایط به سمت مشکل تن شدن پیش میره. اما باید خودمون به نسبت قوی تر کنیم و شرایط زندگیمون رو مناسب تر کنیم.
حمید پوران بود، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا، که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد بحران آب در استان خوزستان که بی سابقه توصیف شده و همینطور وضعیت غلظت گرد و غبار معلق در هوا که به چند برابر حد مجاز رسیده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و ما بفرستید تا در بخش تلفن ها صداتون رو پخش کنیم. از طریق تلگرام دریافت میکنید صدای شما رو. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در همایشی خواستار افزایش درآمد طلاب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علم الهدا از مسئولان و کسانی که متولی تأمین معیشت طلاب هستند خواست فعالیتشون رو گسترش دهند و گفت اگر امروز وضعیت اقتصادی طلبه مناسب نباشه، به گفته او خطرهای مختلفی بنای روحانیت و حوزه رو تهدید میکنه. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگویی با حسن فرشتیان، مجتهد و دین پژوه در فرانسه، ارزیابی او رو از سخنان آقای علم الهدا پرسیده.
در مورد صحبت‌های ایشون و وضعیت معیشت طلاب، دو نکته رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این که انتظاری که از دولت و مسئولین گفته میشه و ایشون دارند، و دوم این که کسانی که دستن در کارند، این دوتا متفاوته. اگر خطاب ایشون در جایی که به مسئولین، این بسیار خطرناکه، یعنی از مسئولین دولتی تقاضا میشه که به فکر معیشت طلاب باشد، این یعنی استقلال حوزه علمیه چند صد ساله شیعه رو زیر سوال بردن. در طول تاریخ چند قرنه حوزه های علمیه همیشه سعی کردن استقلال مالی خود رو حفظ کنند، یعنی وابستگی به حکومت ها نداشته باشند. هنگامی که ما از حکومت تقاضا میکنیم که به فکر معیشت طلاب ما باشه، در این صورت دیگه از بین این طلاب نمیتوان روحانیون آزاد اندیش بیرون داد و نمیتوان روحانیون مبارز و ستم ستیز بیرون داد، یعنی در حقیقت اینها روحانیون حکومتی میشن. از این جهت این بحث به نظر میرسه بحث خطرناکیه که حوزه در این چند دهه اخیر وارد این پروسه شده. خود این پروسه خطرناکه و حوزه یک موجود منفعل و بیخاصیتی میسازه و حوزه اون محبوبیت خیش رو در جامعه از دست میده. اما اون نکته که حالا کسانی که به فکر معیشت طلاب هستند، دستندرکاران، اگر منظور اون بدنه جامعه مدنی باشه، بگیشه بدنه بازار که از قدیم بازار سنتی در یک ارتباط تنگاتنگ با حوزه بود و تامین معیشت طلاب رو میکرد، خب این امریش که عادیه، چون هنوز که هنوزه بسیاری از طلاب، یعنی غیر از اون روحانیونی که دستندر کار حکومت هستند که بعض معیشتشون از سطح متوسط هم بسیار بالاتره و هم از خان حکومت و سفره‌های نفتی استفاده میکنن و هم از خان دین، اما طلابی که دستشون به این جا بند نیست، اینها وضعشون بسیار نامساعده.
آقای فرشتیان، بر اساس گزارش ها در بخش های مختلف بودجه سال 97 بیش از 2,000 میلیارد تومان به حوزه های علمیه اختصاص یافته، از جمله برای حمایت از حوزه های علمیه و مدارس و علوم دینی فقط این یک مورد 420 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده، برنامه حمایت از آموزش طلاب علوم دینی 353 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده، برای حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل 253 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. این پولهایی که به این منابع مختلف علوم دینی تعلق میگیره، به نظر شما آیا کافی نیست برای طلاب و این پولها کجا میره، چون حساب و کتابی هم پس داده نمیشه؟
من با این ارقامی که شما خوندید خیلی آشنا نیستم، اما اون چیزی که من در ارقام آشنا هستم دو بخشی، یکی اون بخشی بیمه هست و دوم بخشی که به نهادهایی از درون حوزه داده میشه، بخشی از مؤسسات حوزوی داده میشه. اون بودجه هایی که به مؤسسات حوزوی داده میشه، اینها اصلا وظیفه حکومت نیست، یعنی به گونه حکومت در یک بدبستان نامقدسی با حوزه قرار گرفته، با بخشی از حوزه. اینها بیشتر نهادهایی در حوزه هستند که این نهادهای حوزوی در خدمت حکومت هستند. اما در مورد نکته‌ای که مربوط به بیمه طلاب میشه، به نظر من این کار درستی، یعنی مشکلی نیست که طلاب از بودجه عمومی بیمه بشن، همچنان که بقیه اعضای جامعه، افراد جامعه بیمه میشن. یعنی جامعه چه طلبه چه غیر طلبه، هر شهروندی باید بیمه بشه. این به نظر من اصلا جای بحث و انتقاد نیست. برخلاف بودجه هایی که اشاره کردید، اونها کاملا به نظر میرسه خلاف امر دولت شهروندی. اینکه به نهادهای دینی داده میشه، نهادهای دینی باید بتونن بودجه های خودشون رو از درون هواداران خودشون جذب کنن. اگر هواداران اونها به اونها نمیتونن جذب بودجه بدن، خب اونها باید تعطیل کنن، یعنی تعارف نیست. و در طول تاریخ بسیاری از آیین ها، مسلک ها، هواداران اونها به اونها حمایت مالی نکردن، چه بسا اونها از بین رفتن.
آقای فرشتیان، هفته گذشته هم آقای کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران خواستار شده بود که بودجه حوزه های علمی افزایش پیدا بکنه و حالا هم آقای علم الهدا. در اوضاع کنونی و تجمعات و اعتراضاتی که بود که گفته شد دلایل اقتصادی و معیشتی هم داره، یک چنین درخواستایی تأثیرش در افکار عمومی چه خواهد بود؟
من حقیقتش از این درخواستهایی که آقایون میگن تردید دارم، تردید جدی دارم که اینها آیا در درون جامعه زندگی میکنند یا نه و میدونن در جامعه چه میگذره یا نه. یعنی وقتی ادهی برای خریدن نان خالی مشکل دارن، نه چنین شرایطی چنین خواسته هایی رو داشتن، نه تنها خلافه بلکه کاملا غیر منطقی است. دولت و منابع دولتی برای عموم جامعه هست، نه برای قشر خاصی. من گاهی میگم شاید اینها پوست خربوزه است که زیر پای اینها گذاشته میشه و اینها مزه کرده این دلارهای نفتی. و متاسفانه وقتی امام جمعه ما نیست منصوب حکومت میشه به معنایی، خب طبیعی است که این رابطه بین حکومت و نهاد دینی به این شکل در میاد و اونها به صورت یک بخشی از ارباب قدرت در اومدن، یک ذلی از اون مثلث سگانه زر و زور و تدبیر دارن قرار میگیرن، متوجه نیستن و چوب رو نه تنها اینها میخورن، بلکه روحانیون مستقل و خداترس و پارسا هم در ذهن مردم همچین حالتی پیدا میکنه.
حسن فرشتیان بود، مجتهد و دین پژوه در فرانسه. حمید فاطمی با او گفتگو میکرد در مورد سخنان آقای علم الهدا امام جمعه مشهد که خواستار افزایش درآمد طلاب شده.
منتشر شدن فیلم هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی به چه معناست و آیا رهبری او قانونی است؟
آقای خامنه‌ای حتی بعد از این نزدیک 3 دهه که گذشته هنوز هیچ کتاب فقهی ازش منتشر نشده، نه الان این شرایط داره نه اون زمان این شرایط داشت.
نوعی کلاهگذاری یا تدلیس بر سر خبرگانی بود که اغلب مطالعه کافی نداشتند یا منافعشون ایجاب میکرد که این قضیه رو ندیده بگیره.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما به مناسبت سالمرگ کسرا حادثه جوادی، روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده، گزارشی بشنویم. او مؤسس مجله کلک بود که یکی از مهمترین مجلات ادبی پارسی زبان در ایران محسوب میشه و مقالات و نقدها و خبرهای مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان رو منتشر میکرد. این مجله در بین خاورشناسان و دوستداران ادبیات در کشورهای پارسی زبان بسیار مشهور بود. مؤسس این مجله سال گذشته در چنین روزی درگذشت. از شاهین بشیری بشنویم.
30 دی‌ماه سالمرگ کسرا حاج سید جوادی، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار است که با تأسیس مجله فرهنگی و هنری کلک تأثیر بسزایی در فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و کشورهای پارسی زبان نهاد. وی مجله کلک را در فروردین 1369 پایه‌گذاری کرد که به صورت ماهنامه در تهران منتشر می‌شد و انتشار آن طی سالیان باعث دلگرمی علاقه‌مندان هنر و به خصوص ادبیات بود. با این حال وی در مصاحبه کوتاهی که حدود 1.5 سال پیش از مرگ با رادیو فردا انجام داد، با لحنی مأیوسانه در مورد تصمیمش برای تأسیس مجله کلک گفت:
تنها چیزی که میتونم بگم این که مازمد روزگار مجله کلک رو تأسیس کردیم و راه انداختیم. این تنها چیزی که میتونم بگم.
شهبر حاج سید جوادی، خواهر این نویسنده و روزنامه‌نگار، ساکن لندن، در تشریح این سخن کسرا حاج سید جوادی به رادیو فردا میگوید:
منظورش باید شرایط نامطلوب ادبیات اون دوره باشه. کسرا اعتقاد پیدا کرده بود که مجلات ادبی میتونن نقش مهمی در ارتقای ادبیات ایران داشته باشن و حرکت به طرف کمال رو سرعت ببخشن. به همین دلیل با وجود گرفتاری‌هایی که داشت در غلبه بر مشکلات تردید نکرد و تمام هستی و توانش رو به کار برد تا کلک تأسیس شد. انتشار هر شماره کلک با خون دل خوردن‌های متعدد میسر می‌شد. برای همین واقعا روحیه برادرم رو طی سال‌ها فرسوده کرد. البته فراموش نکنیم که کسرا در این حال یک دغدغه آفرینش ادبی هم داشت. شاعر بود که همین استعداد هم مفری برای ظهور می‌خواست و زمان و توان قابل توجهی از برادرم طلب می‌کرد. ایجاد تعادل بین دنیای لطیف شعر و خلاقیت با حقیقت حل کردن متداوم مشکلات انتشار هر شماره کلک کار دشواری بود که کسرا باید با اون کنار می‌آمد.
شهپر حاج سید جوادی معتقد است برادرش با آفرینش‌های ادبی و همینطور تأسیس مجله کلک تمام نیروی خود را برای ارتقای ادبیات و فرهنگ ایران به کار برد. مجله کلک به خصوص در کشورهای پارسی زبان از اقبال بسیار برخوردار بود که با تلاش‌های تحسین برانگیز علی دهباشی، نخستین سردبیر کلک، تبدیل به یکی از منابع مهم اشاعه زبان و فرهنگ پارسی در این کشورها و همچنین بسیاری از مراکز تحقیق و تدریس زبان پارسی در دانشگاه‌های معتبر دنیا شد. شهپر حاج سید جوادی در مورد خاطراتی که از برادرش دارد میگوید:
خاطری که دارم شعرخونی اونه. منو صدا میکرد به اتاقش و شعری رو که تازه گفته بود یا یه شعری از شاعرای محبوبش رو با صدای بلند و با آهنگ خیلی زیبا برام میخوند. در اون لحظه می دیدم که شش تأثیری بر روح لطیف کسرا می داشت. غرق می شد در لطافت و زیباییشه. دفترچه‌ش رو می بست و سکوت می کرد. مثل این که نمی خواست از اون عالم زیبای شعر به دنیای واقعی برگرده. دنیایی که بالاخره بیرحمانه اونو به انزوا کشوند.
از کسرا حاج سید جوادی تعداد زیادی مقاله در زمینه‌های ادبی چون چهره‌های شعر امروز ایران و همچنین 3 مجموعه شعر به نام‌های آمبا، اندام آسمانی عشق، پم و پاپریک در بوکو به یادگار مانده که در میان آنها آمبا، اندام آسمانی عشق بیش از همه مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. او ترجمه اشعار پابلو نرودا شامل نازنین، پلنگ، 8 سپتامبر، شاخه دزدیده شده، ملکه و همچنین شعر معروف افمرا، اثر معروف ویلیام باتلر ایتس را به زیبایی انجام و به چاپ رسانیده است. کسرا حاج سید جوادی در پی بیماری ریوی بامداد پنجشنبه 30 دی ماه 1395 در سن 73 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت و روز دوشنبه 4 بهمن 1395 در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
به مناسبت سالمرگ کسرا حاج سید جوادی، مؤسسه مجله ادبی فرهنگی کلک شنیدید و روزنامه‌نگار و شاعر و نویسنده که سال گذشته در چنین روزی درگذشت، شاهین بشیری گزارش می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم از یکی از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید و بدون مشکل دریافت کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا نگاهی داشته باشیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 20 خود را روز جمعه با 3 بازی پیگیری کرد که پرگلترین آن پیروزی نفت بود بر سیاه جامگان و بازی بدون گل دیدار پدیده بود مقابل استقلال. نفت تهران در ورزشگاه تختی 4-1 تیم پدیده مشهد را برد و در رده 13 قرار گرفت. پدیده 10. سپیدرود رشت هم در خانه 2-1 سپاهان را برد تا علی کریمی سرمربی تیم نخستین پیروزی خود را با تیم گیلانی جشن بگیرد. سپیدرود 14 است و سپاهان 12. به دنبال این نتیجه مدیر عامل سپاهان محسن طاهری استعفا داد. اما در مشهد استقلال و سیاه جامگان زورشان به هم نرسید و 0-0 مساوی شدند. البته استقلالی‌ها به دستور اشکان خورشیدی داور مسابقه صاحب یک پنالتی شدند که مشکوک به نظر می رسید. علی خسروی از کارشناسان داوری ایران با مرور چند باره فیلم بازی و صحنه پنالتی در شبکه 3 با قاطعیت اعلام کرد آن صحنه پنالتی نبوده.
اطمینان داشته باشید که به هیچ عنوانش تو پنالتی نبوده. قطعاً من مطمئن هستم اینجا به هیچ عنوان در این صحنه هیچ پنالتی اتفاق نیفتاد.
که البته این پنالتی گل نشد، گرچه نحوه زدن آن نیز خطا بود. با این نتیجه استقلال در همان مکان ششم باقی ماند و سیاه جامگان فانوس به دست ته جدول. در بالای جدول پرسپولیس، پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان اول تا سومند. البته فولاد خوزستان با 1 بازی کمتر که امروز در اهواز با پیکان رده 7 برگزار خواهد کرد. تیم ملی هندبال ایران در نخستین بازی خود در مسابقات آسیایی که در کره جنوبی جریان دارد، تیم ملی ازبکستان را 37-18 شکست داد. تیم ملی هندبال ایران در گروه ستیمی خود امروز برای سرگروهی با ژاپن بازی خواهد داشت. جمعاً 14 تیم در این مسابقات شرکت دارند و تیم‌های اول تا چهارم به جام جهانی هندبال راه خواهند یافت. در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران، تیم مهرام در دومین بازی نیمه نهایی در ماه شهر مقابل پتروشیمی 83-77 پیروز شد تا باخت بازی اول را جبران کرده باشد. حالا 2 مسابقه بعدی یعنی بازی‌های سوم و چهارم در تهران خواهد بود. بازی‌ها 3-5 است. شهرداری تبریز و نفت آبادان هم 1-1 مساوی‌اند و بازی سوم و چهارم را در آبادان برگزار می‌کنند. و امروز شنبه در آغاز هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم چلسی در برایتون مقابل این تیم رده 16 قرار می‌گیرد. چلسی اگر این بازی را ببرد شاید بتواند جای لیورپول را در رده سوم جدول بگیرد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بشید با صادق صبا و تکرار برنامه میزبان رو بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مجید درخشانی است. آقای درخشانی یکی از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان تار است و در سالهای اخیر رهبری کنسرت‌های استاد شجریان را بر عهده داشته است. او تحصیل کرده دانشکده هنرهای زیبا در تهران است و تار را از محمد رضا لطفی فرا گرفت. بعد از انقلاب در گروه‌های شیدا و چاوش فعالیت می‌کرد. آقای درخشانی در سال‌های اخیر با تشکیل گروه ماهبانو چند خواننده زن را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد، از جمله مهدی محمدخانی و سحر محمدی. او از ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران بارها انتقاد کرده است و دو سال پیش به اتهام انتشار کلیپ تکخانی زنان برای مدتی ممنوع الخروج شد. با آقای درخشانی در جریان سفر اخیرش به لندن برای اجرای کنسرت گفتگو کردم. آقای درخشانی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردید؟
برای مهمانی امشب خب خیلی دوست داشتم دوستان زیادی رو دعوت کنم، چون من اصولا مهمانی شلوغ رو خیلی دوست دارم، به خصوص که اهل هنر و اهل ادب و همه جمع باشن.
به به.
ولی چه خب باید چند نفر انتخاب می‌کنم؟
متاسفم که فقط 5 نفر باید انتخاب، چون وقت برنامه کمه.
بسیار خوب. از قدیمی‌ترا خانم قمر، از شعرا آقای فریدون مشیری رو که ارادت قلبی بهشون دارم، از هنرپیشه آقای بهروز وثوقی رو که از کودکی باهاش زندگی کردم و خاطره دارم، ایشون هستن مهمون من. از نقاشا آقای پرویز کلانتری و آقای رولا خالقی بزرگ، آهنگساز بزرگ ایران، سازنده سرود ایران.
بسیار عالی. من بعدا از شما میپرسم که چرا این افراد رو در برای مهمونی شام دعوت میکنید، ولی قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بکنم. با اون با توجه به اینکه خودتون موسیقیدان هستید، آهنگساز هستید، نوازنده هستید، شاید زیاد سوال راحتی هم نباشه، ولی اگه بخواید یک موسیقی برای این مهمانی شام انتخاب بکنید چی رو انتخاب بکنید؟
موسیقی های زیادی هست که دوست دارم، ولی یک موسیقی من فقط اثر مینا و اثر رولا خالقی که بنان خونده، استاد بنان، شاید موسیقی است که من فکر می‌کنم 45 سال دارم خودم گوش میدم.
خوندن استاد بنان دوست دارید یا ترانه رو یا مجموعه
کارهایی که در اون دوره خالقی و بنان کردن؟ مثلا یه جورایی مکمل به هم و چسبیده به همه، یعنی اصلا نمیتونم بگم، مثلا من تصور نمیتونم بکنم این مینا با کس دیگه بخونه یا مینا با کس دیگه بسازه برای بنان. و اینا موسیقیشون خب اینا به خاطر در شرایط اون دوره که واقعا موسیقی‌دان با هم زندگی می‌کردن، با هم عاشقانه زندگی می‌کردن، آثارشون خیلی جفته، یعنی چیزی که خالقی میسازه و چیزی که بنان میخونه قطعاً چیز خیلی عالی از آن داره
و ماندگار میشه.
بله، ماندگار شده.
خودتون میگید آثار
مثل بله آثار بسیار مثل ایران نمیدونم حالا چرا، مثلا خیلی آثار بزرگی از این دو تا هنرمند باقی مونده که همیشه من یکی از آرزوهام بود که در اون دوران زندگی
دوست میداشتید، مثلا
در دوره گلها
استاد بنان،
در دوره گلها،
در دوره گلها
آرزو جز آرزوهام.
ساقی به سات این غزل من باده می گرفت، باده می گرفت.
حالا برمیگردیم به مهمانایی که شما دعوت کردید. اول گفتید قمر.
بله.
قمر اهمیتش در چیه؟
قمر یک خاطری نه تنها مثلا برای یک موسیقی‌دان، یک خاطری خوب برای فکر می‌کنم کسانی که شخصیتا میشناختنش، شخصیت هنریش، شخصیت اجتماعیش و زندگی قمر یه درس بزرگ برای همه رشته ها، فقط موسیقی نه، برای اینکه دوره های مختلفی داشته قمر. در دوره اوج که بوده بسیار آدم دست دلوازی بوده، بسیار انسان بزرگی بوده، بسیار کمک میکرده به همه. و خاطره ای هست که در همدان که عارف تبعید بوده، قمر رو یک جام پر از جواهر میدن، همونجا عارف نشسته بوده جلو، قمر این تقدیم به عارف میکنه. و کلن تمام زندگی قمر که نگاه میکنید پر از این چیزاست که درآمدهاش هم در راه موسیقی همه رو خرج مردم کرده و آخر اون میدونید که بسیار توحیده است و در فقر مطلق زندگی کرده. شخصیت هنری، شخصیت انسانیش یه طرف، صدای قمر یک سوزی توشه که من رو
همیشه چیه در صدای قمر مثلا همچنان مردم قمر دوست دارن.
آره دوست. اگر مطمئن باشید اگر مثلا صدای قمر رو ما تمیز با ضبط امروزی داشتیم، خب جور دیگه مردم گوش میدن، به خاطر اینکه کیفیت ضبطا خیلی پایینه.
بله.
خب گوش دادنش سخته، ولی بازم هر کسی گوش میده قمر رو یه جایش روش تأثیر میذاره. نمیدونم، یک رمزی تو این خوندن هست. البته حتما به پشتوانه زندگی و ایناش برمیگرده و به ها شرایطی که درش زندگی کرده، بالاخره یه دردی داشته که درد مردم رو میتونسته اینقدر خوب بیان کنه. ولی خب قمر فقط این نبوده که یه صدای خوب داشته. قمر خب در دوره خودش برمیخوره به استاد مرتضاخان نیداوود که یکی از بزرگان بوده و نیداوود شخصیتی بوده که در زندگی قمر و در هنر قمر نقش اساسی داشته و تقریبا اکثر آهنگای نیداوود خونده، معلومه مثل مرغ سحر چیزایی که نیداوود ساخته. و میشه گفت که قمر هم با توسط نیداوود به تکامل رسیده در خوندن و یک سوزی تو صداش هست، یه حس غریبی هست که هر کسی وارد دنیاش بشه دیگه نمیتونه بیاد. یه
چیز همین مرغ سحر که شما اشاره کردید.
بله
مثلا هنوزم
آره ببینید مرغ سحر قمر هم خونده، ولی جالبه که صفحه ای که از مرغ سحر موجوده اسم قمر روش نیست، یعنی خوانندش قمر نیست
ولی قمر خونده.
نه نه با صدای قمر موجود نیست.
شما بارها تو ارکسترای استاد شجریان که بودید مردم آخر سر میگن مرغ سحر رو باید بخونید، شما بارها اجرا کردید.
یه جورای درد دل مردم رو بیان میکنید، هم از نظر آرمانی، از نظر چیزایی که میخوان، هم از نظر موسیقی. هم حتما این توانایی داره که این همه سالهای سال میتونه جذاب بشه.
ساقی به صوت این غزلم باده میگرفت، باده میگرفت.
خب میریم به مهمان دومتون. من ترتیبا یادم رفت، ولی فریدون مشیری فرض کنید.
فریدون مشیری، ولی فریدون مشیری یکی از شخصیت هاییست که من چون در سالهای قبل از انقلاب باشون آشنا شدم و یه جوری شیفته اخلاق شدم. قبل از اینکه حالا شعراش خوب از جوانی میخوندیم، شعر کوچه خوب برای ماها خاطره
ها دارم کوچه داری مال دونه
ما بود. ولی تصویر قشنگی که از آقای مشیری دارم از رادیو اومده بود، منزل آقای ابتهاج، سرکار سواران دشت امید آقای علیزاده ساخته شده و هنوز اسم نداشت. تا اینو گذاشتن اینقدر آقای مشیری احساساتی شد و یه جوری جوش و خروش کرد، یه حرکتی که گفت این موسیقی سواران دشت امید، یه دفعه گفت سواران دشت امید، گفت مثل یک گروه سواران دشت امید دارم میان، چون موسیقی خیلی متحرک شروع شد. همه گفتن این اسم اصلا قطعه بشه، شد اسم قطعه.
پس اسم آقای مشیری
اصلا یه جوری توصیف کرد موسیقی شد سواران دشت امید. من خیلی روم تأثیر گذاشت این هیجانش. بعدن که خب چند بار دیدمش و بعد یکی از اوناست که میخوام به اظهار تأسف هم بکنم چرا از وجودش خوب استفاده نکردم آقای مشیری رو.
چطوری باید استفاده میشد فکر میکنی مثلا؟
نه من موقعیت اینه داشتم که بیشتر در حضورش باشم، بیشتر از نظر ادبیات شعر ازشون یاد بگیرم. و یکی همین که در آلمان اومده بودن میخواستن که شعراشون ضبط بشه و موسیقی گذاشته بشه، من زنگ زدم خواسته شد که من اگه بشه شعراشو ضبط کنم و موسیقی انتخاب کنم. من سیستم صوتی اینا برشم بردم لیمبورگ نزدیک فرانکفورت. من تأسفی که همیشه میخورم، این سیستم صوتی باتریش باتری بود مثل همین سیستم دستگاه ضبط شما.
بله
باتریش 30 دقیقه بیشتر کفاف نداد. به تصور من به تصور اینه که 60 دقیقه تا چه بیشتر از 60 دقیقه این ضبط میکنه. و روی فقط به خاطر اینکه گفتم آقای مشیر راحت باشه، ایشون تو اتاق طبقه بالا گذاشتم و این دستگاه جلوشون، گفتم من میرم پایین یک ساعت دیگه میام که اگه لازم باشه نوار عوض کنم. غافل اومدم. 30 دقیقه ضبط شده و باتری تموم شده. خیلی به خودم واقعا خودم رو سرزنش کردم، من باید در یک چنین موقعیتی، یعنی بعد که خب بعدش آقای مشیری فوت کرد بیشتر متأسف و الان تنها چیزی که موجوده با صداشون و یکی هم این برخورد انسانیشون با این کار من اینقدر رو من تاثیر گذاشت که من برگشتم کل شب تا صبح نشستم همه رو میکس کردم، موسیقی انتخاب کردم، همه کارش کردم، فردا تحویلش دادم. حتی هیچ یادم نمیره این جمله ایشون که خیلی خجالت کشیدم، روی جلد کاست بود، گفت که شما بنویس که این کارو کردی، ضبط و تنظیم انتخاب موسیقی. گفتم نه آقای مشیری، من اینو برای دلم کردم، بنویسم خراب میشه، من اگه بشه اسم من نباشه. بعد برگشت گفت منو قابل نمیدونی، اسمت کنار ما رو اینقدر شرمنده نکنید. بعدن تهران دیدنش رفتم، شعر نوشت داد من، خیلی محبت،
خیلی انسان وارسته بود.
لحظاتی که با ایشون بودم اصلا بهترین لحظات بود.
به شعراش بسیار لطیف،
هم شخصیت خودش، شعرش هم خودش.
و بعد در موسیقی ایرانی هم خیلی از شعراش استفاده،
بله زیاد شعرش خیلی مناسب.
مثلا دیش من یادم در قبل از انقلاب آقای شجریان
ورکن پیاله
خیلی زیباتر برای من واقعا یکی از زیباترین آرایی که شده.
خیلی من دوست داشتم دوباره مشیری بود و میدیدمش و عجب. حالا تو خیالمون ایشونو دعوت میکنم.
این ترانه ام که شما ها اجرا کردید با استاد شجریان در
تفنگ را زمین میزد، زمان آتش، بله شعر بود،
اونم آقای مشیری بود، تفنگ را زمین میزد، اونم کار آقای مشیری بود.
بله اصلا
خیلی هم طرفدار پیدا کرد اون ترانه که شما اجرا کردید.
واقعا شجریان است که آدم دلتنگ میشه.
خب خوبه که شما در این مهمانی مجازی لاغریشون رو میبینید. مهمان سومتون روح‌الله خالقی
یک جورایی من اون دورهایی که خیلی سخت تونستم برم در عالم حرفه‌ای موسیقی، از شهرستان که اومدم و به سختی خلاصه، بعد اول چیزی که با موسیقی ایرانی من آشنا کرد کتاب سرگذشت موسیقی خالقی. بعد این کتاب با خاطره، به صورت خاطره نوشته، شیرین کتاب. بعد برای کسی که عاشق موسیقیه و به خصوص موسیقی اون دوره خالقی رو خیلی دوست داره و برای من که یک دانشجوی موزیک بودم، این خیلی از نظر احساسی به من کمک کرد که این حسای خودم را که نسبت به استادا، نسبت به بزرگان موسیقی، نسبت به شرایط خوب موسیقی ایرانی در اون دوره که بود، حس مشترک پیدا کردم باش. وقتی با خوندن این دیدم من همین عشقی که ایشون مثلا به وزیری این همه عشق می‌ورزه، یک کتاب فقط راجع به وزیری نوشت، دیدم خود منم نسبت مثلا آقای لطفی اینا دارم در یه دوره دیگه. بعد این خاطراتش، تعریف از همکاراش و عشق به همکاراش، دیدم اصلا عشقش به موسیقی که واقعا در راه موسیقی هم از بین رفت، بمب زخم میده، اینقدر حس و جوش خورد در موسیقی. این خالقی رو من اینجوری باش آشنا شدم. بعد فهمیدم که خیلی از این آثاری که من تو گلها گشودم مال خالقیه. اولیش ایران ای مرز پرگهر که هر روز زهره از رادیو پخش میشد زمان قبل از انقلاب،
آهنگش ایشون ساخته،
بله بنان خونده بود، گایزای بنان که بهترین اجرای ایران، ایرانی چیزه، ای ایرانه، یکی از بهترین آدمایی بود که خاطرش دیگه هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، همیشه تأثیر گذاشته رو من.
هم شما هم بر موسیقی،
بر موسیقی که خیلی عجیبه. یعنی یک چیزایی در زندگی و در رفتار و منشش هست که اصلا دیگه در موسیقی ایران تکرار نشد. چه چنین شخصیه
به مهمون بعدیتون، پرویز کلانتری. یا به روز پرویز کلانتری.
فرویز کلانتری یک نقاش شاید بگم ساده دل، ساده اندیش، بیا حتی مثل یک بچه کوچک بود از سادگی و از خالص بودن. ایشون رئیس قسمت نقاشی کانون پژوهشی بود، کتابخونه کانون پژوهشی که من مربی نقاشی بودم اول و من کارمند ایشون بودم.
البته میشناختی شخصا پرویز کلانتری؟
کارمندشون بودم.
بله بله.
و ایشون ما را از شهرستان که یکی از بچهای نقاشی من توی برزیل نقاشیش مدال طلا گرفت، از اون موقع دیگه ایشون منو میشناخت و من میومدم تهران دیدنشون.
بله.
در همونجا که رئیس ما بود ایشون در واقع، و کاری که ایشون میکرد من خیلی تاثیر میدید، خیلی دوست داشتم. مثلا من میرفتم شمال، من مثلا رشت 15 روز رشت بودم، اونجا مربی نقاشی نداشت، اونجا با بچهای کتابخونه نقاشی کار میکردم. بعد نقاشی‌ها اینا رو مثلا جمع میکردم میوردم بعد از 15 روز پیش آقای کلانتری. ایشون میدید اصلا یک ابراز احساس، گاهی گریه میکرد. مثلا نقاشی بچه های جنوب آورده بودم اینا رو پلوه هم میذاشت، میگفت ببین تمام نقاشی بچه های رشت همه سبزه، اون همهش زرده، همهش نارنجیه، آفتاب و فلان. بسیار آدم احساساتی بود و واقعا مثل یک مثلا پدر یا مادر قربون صدقه آدم میره وقتی یک کار خوبی میوردی از نقاشی بچه ها. نقاشیش هم دیدین که خیلی
روستایی و زلال و خونه های روستایی ده که میکشه رنگ سفید استفاده میکنه، چقدر زیباست.
خودش بود و متاسفانه از دست دادیمش.
ایشون اخیرا فوت
کرد. بله بله فوت کرد.
میمونه آخر مهمونتون بهروز وثوقی که یکی از معروفترین هنرپیشه‌های ایرانه.
بله. بهروز وثوقی در دوره شاید مثلا 16-17 سالگی من یا شاید هم کمتر، موقعی بود که فیلم قیصر اومد.
شما از قیصر؟
من از قیصر بهروزی
شناختید.
بعد متوجه فیلمای دیگه شدم، اینی که خیلی زندگی میکردم. بعد قیصر اومد، دوشاکل اومد، همینجوری پشت سرم رضا موتوری اومد. من برای من اصلا خود بهروزی رویا یک چیز به خصوص در نقشایی که نقشای مثبت بود، برای من نوجوان یک آرزو بود مثلا دیدن این آدم. و بهروزی رو فکر نمی‌کنم این هنر پیش است، فکر می‌کنم همون شخصیتی است که تو فیلم الان
قیصره.
آره قیصره. این اون شخصیتاشو دوست داشتم و همینجور توی این آرزو بودم و فکر نمی‌کنم هیچ وقت ببینمش، تا اینکه چند سال پیش برای اولین بار در تور امریکا که با استاد شجریان داشتیم در پشت صحنه و بعد در این مهمونی با بهروز وثوقی نشستیم حضوری، من هر چی می‌خواستم بگم به ایشون که چجوری من مثلا من به شما عاشق شما بودم نمیدونستم. مثلا فقط میگفتم من مثلا آقای شجریان نشسته بود، گفتیم دو تا اسطوره، اسطوره آواز، اسطوره بازیگری و هنرپیشگی. بعد که باش آشنا شدم، بسیار چند جلسه دیدمش و چند تا مهمونی، بسیار نزدیک شد به همون چیزی که تصویری که ازش ساخته بودم، از نظر شخصیتی، از نظر انسانی، از نظر عاطفی. حالا حیف واقعا باعث تاسف که دیگه بازی نکرد یا کم بازی کرد، ولی دیدارش برای من خیلی مهم بود که چند بار اتفاق افتاد خوشبختانه.
بسیار خوب. خب معلوم شد پنج مهمانی که شما دارید کیا هستن و در موردشون صحبت کردید. شما برای این مهمونا میخواین چیکار بکنید از لحاظ غذایی؟
من از اونجایی که راستشو بگم دیگه
راستشو بگو ببینید،
از اونجایی که من 20 چند سال تنها زندگی میکنم، هیچ وقت برای هیچ مهمونم غذا درست نکردم تا این لحظه.
خب
ولی مهمونایی رو که خیلی دوست داشتم از بهترین جاها براشون غذا سفارش میدم. حالا برای
با سلیقه‌های مختلف،
حالا برای اینا نمیتونم از بیرون غذا سفارش بدم. من 5 تا خواهر دارم. خیلی وقتا من مهمون داشتم خواهرام آشپزی کرد. چه غذا برام فرستادن.
مثل همه خواهرهای مهربون.
آره خواهرای مهربان واقعا. من خودم یکی از غذایی که غذای سنتی ولایت ما سنگسر، یکی از دهات شمال سمنان، اونجا یه غذای اصلی دارن که اون غذا رو همه کس دوست داره. اصل غذاش غذایی به نام دیگی.
دیگی.
دیگی که این غذا مال چوپونا بوده در اصل. یک چاله می‌کندن رو زمین، آتیش درست می‌کردن و یه قابلمه‌ای را یا یه دیگی رو می‌ذاشتن رو توی اون برنج، گوشت خام، حالا ادویجات هر چی، اسفناج، قرقرود، روغن که روغن حیوانی خب قطعاً و سیر، اینا رو همه رو می‌ختن تو گوشت و برنج و همه اینا تا صبح با هم میپخت.
همه رو با هم میریخت.
درش میبستن، روش هم خاک میریختن. این به تدریج در اصل آتش زیر میپخت. الان جشنواره دیگی پزی هنوز توی ایران برگزار میشه. سنگ سریا سالی یه بار جمع میشن توی یه دشتی، چون اینا یه علاق اشلاق میرفتن دیگه، جز سنتاشونه. و این غذای دیگی رو وقتی شما میخورید فکر کنم دو سه روز نمیخواید دیگه غذا بخورید. اینقدر غذا سنگینه. مال چوپونا بودی میخوردن یه وعده‌ای که مثلا تا فرداش قشن انرژی داشتن تو کوه داشتن. و وقتی این قضا اومد توی زندگی مردم غیر از حالات فضای بیرون که چوبونا استفاده میکردن، دیگه جز غذای خیلی عالی سنگ سری است که تو خونه هم درست میکنه به همون شکل، ولی دیگه زیر تو خاک و زیر آتش اینا نمیذارن، قابلمه درست میکنن، ولی همون کیفیت داره. و این یک غذایی است که همه کس دوست داره. من اگر این اتفاق قرار بیفته از خواهرام تقاضا میکنم برای من تحچین سنگ سری درست کنن،
کمک کنن
اصلا درست کنن، چون من هیچ بلد نیستم.
آره دیگه کمک کنن درست کنن برای مهموناتون گیگی غذای
یا تحچین سنگ سری.
من فکر کنم مهمونای شما حتما
همه برایشون تازه است،
همه تازه است.
آره
و خوشون میاد. فکر کنم برای شنوندگان این برنامه هم جالبه که برام غذای
حتما اگه ولایت رفتن حتما تحچین سنگ سری
تو رستورانا هست دیگه.
الان دیدم همین یکی ماه پیش سنگ سری بودم، دیدم که زده بود تحصیل سنگ سری. یعنی رستوران هم داره میده.
خب چقدر خوبه تو این برنامه ما غذاهای مناطق مختلف ایران رو معرفی
می‌کنیم. واقعا غذای شو جالب.
حالا به هر حال مهمونای شما دارن تحصیل سنگ سری می‌خورن و صدای مخملی به زیبای استاد بنان گوش میدن با آهنگ هورلای خالقی و شما اونجا میزبان هستید. و حالا این مهموناتون اونجا چی میخواید باشون صحبت کنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ اصلا با هم هیچ ارتباطی میتونه اینا برقرار کنن؟
من فکر میکنم مثلا آقای کلانتری با آقای مشیری میتونن خیلی دوست بشن با هم، یعنی که خیلی شباهت‌های
اخلاقی لطیف و اینا
خیلی دوست بشن و خیلی حتما هم در گذشته هم دیگه دیدن، میدونم اینا چیزای قشنگی دارن برای گفتن. یعنی هر چی تو صحبتشون باشه مهر و محبت و عاطفه و انسانیت و اینا هست. آقای خالقی قطعا اگر بود من خیلی سوال داشتم ازش.
چی میخوای بگم؟
من خیلی دلم میخواست بدم آیا شرایط دوری که اینا کار میکردن در رادیو و در برنامه گلها چی کار میکردن که اینقدر آثارشون خالص بود، خالص جاودانه و خیلی آری بود از این چیزای بیهودهی که امروز در موسیقی ما در موسیقی ایرانی به عنوان یک شامورتی بازی، حالا بگیم به عنوان یک چیز ظاهری که خیلی ممکنه ظاهر فریبان باشه، ولی چیکار میکردن؟ اینقدر کارشون عمق داشت، اینقدر عمیق بود. من خودم سوالم این بود آیا محیط، فکر نمی‌کنید محیط اون دوره رادیو و برنامه گلها و موسیقیدان‌ها که عاشقانه با هم کار میکردن، آهنگساز شاعر خواننده با هم یه آهنگی رو میساختن، اصلا کنار هم رحیم عیری محجوبی بنان مثلا رحیم عیری خالقی بنان معینی کرمشایی و خیلی از شعرهای اون دوره ترانه‌سرا، چی باعث میشد که اینا این همه با هم متحد بودن و این همه کنار هم بودن و با هم کار میکردن و این آثار بسیار بدی رو خلق میکردن و اینقدر تأثیر داشت و چی راهنمودی میتونه بده که ما در این دوره یه ذره به اون دوره بتونیم نزدیک
شیم؟
از خصومت ها و از تمام مسائلی که باعث رنجش و آزار و باعث اختلاف و نفاق بین موسیقیان ایرانی شده که واقعا این مثل موریانی داره موسیقی موریانی از نابود میکنه. و طبعا وقتی اون محیط دوستانه و محیط صمیمی نباشه این اتفاقات هنری هم نمیفته در یک، چون موسیقی هم یک هنر فردی نیست، به نظرم یک هنر جمعیه.
حالا امیدوارم استاد خالقی بتونه
یک پاسخ راهنمایی بکنه که ما یه ذره از این حال روز در بیاییم،
بیاییم بیرون برگردیم به دوران طلایی موسیقی،
دوران حال،
چه از آز تولید و چه از آز روابط بین اونا و سادگی و صفایی که
اصلا تو نوشتهاش مشخصه
اهل موسیقی
چقدر موسیقی دانا با هم دیگه.
خب بهروز موسیقی هم هست تو این مهمانی شام، بهروز چی کار میکنه با این
بهروز؟ دلم میخواد که چی بگم، بوده تو سرم یه سری از اون صحنه هایی که در نوجوانی میدیدم تکرار بشه، زنده ببینم، زنده بر من بازی کنه.
آره
آره،
داد بزنه،
تقاضای بزرگیه ان شاء الله. آره. یه روز ببینمش اینا بهش میگم
داد بزنه فرمان تو فیلم خیلی. آره.
تدایی کنه به صورت زنده برای ما اون صحنه هایی که برای ما شده خاطره های خیلی دوست داشتنی.
بسیار عالی. من فکر کنم الان مهموناتون به هر حال دارن غذای تحچین سنگسری رو میخورن و صدای استاد بنان رو گوش میدن. بلد. و بحثاشون ادامه داره و حتما شب خوبی دارن. شما هم آدم های مورد علاقتون پیش شما هستن، داری کیف میکنید. ولی برنامه ما وقتش داره تموم میشه، برابر این خیلی متشکرم آقای درخشانی که در این برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما که ما رو دعوت کردید به این برنامه خیلی جذاب. امیدواریم که صحبت های ما این ارزش رو داشته باشه که در برنامه شما استفاده
حتما داره. خیلی متشکرم از
شما.
رادیو فرداست که همراه شماست.